ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط به شبکه اخوانی قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید توطئه بر علی افغانستان بزرگتر از یک ولایت است و پاکستان تلاش دارد تا ترورستان ترپه شده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط به شبکه یقانی قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده است که این دو تن میخواستند که در موقع رخصتی مرکز تربیه پلیس در حوزه نهم کابل در منطقه گمرک حمله انتحاری کنند. با اساس اعلامیه این افراد در یک برخورد با رویارویی با منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی از پا درآورده شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید توطئه بر علی افغانستان بزرگتر از یک ولایت است و پاکستان تلاش دارد تا ترورستان تربیه شده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. نورالله قلومی وزیر امور داخلی افغانستان این اظهارات را در جلسه جوابه مشران جرگه بیان کرد و یکی از عوامل سقوط قندوز را حضور ترورستان خارجی عنوان کرد.
مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچگاه اینا آرام ننشستن، کوشش شده که تربیه شدگان را در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
مشران جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی را امروز در پیوند به نامنی‌های اخیر به خصوص سقوط شهر قندوز برای پاسخگویی فراخوانده و سناتوران سوالاتشان را از آنان مطرح کردند. سفیر ایران در کابل از همکاری کشورش در حال مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و مبارزه مشترک با ترور را اطمینان داده است. محمد رضا بهرامی سفیر ایران امروز در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان در دفتر کارش به این نکته اشاره کرد. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که در این ملاقات محمد انی فاطمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز حال مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور مبارزه مشترک با تروریسم را مهم خواند. در اعلامیه گفته شده است که سفیر ایران از ادامه همکاری های کشورش در بخش اقتصادی به افغانستان نیز تاکید کرد. نیای اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان ابراز نگرانی میکند که در اثر درگیری های اخیر در ولایت قندوز چندین ساختمان رسانه ها آتش گرفته و یک خبرنگار آزاد نیز کشته شده است. مجیب خلوتگر رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت معلومات آنان نشان میدهد که در 5 روز گذشته رادیو تلویزیون روشن، دفتر آژانس خبری پژواک، رادیو به نام قندوز به گونه کامل سوختانده شده است.
تقریبا 4 ساختمان یا نهادهای رسانه‌ای یا با آتش کشیده شده از طرف طالبا یا چور و چپاول شده و یک خبرنگار ما آقای پشتونیار متاسفانه در عمله نیروهای ناتو به شهادت رسیده.
آقای خلوتگر از طرف های درگیر خواستا در امگام درگیری به مسئولیت جان خبرنگاران توجه بیشتر نمایند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
یک مرد مصلح 26 ساله که در تیراندازی بر همسنفانش در یک کالج امریکا نوتن را کشت پس از آتشباری با پلیس خودکشی کرده است. مستنطقین قبلا گفته بودند که حمله کننده از سوی ماموران پلیس از پا در آمده است. اما جان هنلین مسئول پلیس محله دوگلاس به روز شنبه در یک نشسته خبری گفت که طب عدلی تشخیص نموده است که حمله کننده کریستوفر هارپر میرسیر خودکشی کرده است. مقام ها گفتند که هارپر جاکت زرهی بتن کرده بود و با خود حداقل 6 تفنگچه و 5 شاژور مرمی به مکتب آورده بود. مقام ها همچنان فهرست نام های قربانیان این رویداد را که سنهایشان بین 18 تا 67 سال اند نشر کردند. مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. این در حال است که ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات موجودند. 14 حزب و بیش از 2000 نامزد برای احراز 120 کرسی ولسی جرگه رقابت می کنند. نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. این نخستین بار است که مردم در یک کشور در آسیای مرکزی به وسیله کارت‌های هویت الکترونیکی در انتخابات رأی می‌دهند. بخش قرغیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش‌هایی را دریافت کرده که صدها محصل به رهبری استادان پوهنتون در انتخابات دست به تقلب گسترده زدند. در برخی مناطق رای دهنده‌ها ذریعه بس‌های کوچک به حوزه‌های رای‌دهی انتقال داده شدند. بعضی رای دهنده ها گفتند که به آنها پیشنهاد پول شده و تعداد دیگر شکایت دارند که نامهایشان در لیست های رای دهی درج نیست. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندری کارتاپولوف، یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه، دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی تروریستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. به گفته وی در حملات هوایی روسیه بیش از 50 محل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هدف حمله قرار گرفتند. جنرال کارتاپولوف همچنان گفت روسیه پیش از راه‌اندازی این حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا سفارش کرده بود که پروازهای خود را در مناطقی که نیروهای روسی در آنجا فعالیت خواهند کرد توقف دهد. به گفته این جنرال روسی، آمریکا در آن زمان به وزارت دفاع روسیه گفته بود در مناطقی که اکنون قوای هوایی روسیه بمباران میکنند، به جز از تروریستان کسی دیگر نیستند. این مقام وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت روسیه حملات هوایی بر ضد تروریستان را در سوریه افزایش خواهد داد. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن هنگامی کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پسته امنیتی نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پسته امنیتی رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات یک گروه ناظر، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک تحول دیگر از عراق، یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجرش را در منطقه الحوریه بغداد منفجر ساخت. در این رویداد 7 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر این که اسرائیل بر ورود فلسطینیان به شهر کهنه بیت المقدس ممنوعیت وضع کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که 2 اسرائیلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس امروز گفت که این محدودیت صرف بر فلسطینیان در شرق بیت المقدس قابل اجراست و اسرائیلی ها، سیاحین، باشنده های محل، کسبه‌کاران و اطفال مکتب می توانند وارد این شهر شوند. مراسم عبادت در مسجد الاقصا نیز محدود خواهد شد و صرف زنان و مردان 50 ساله و بالاتر از آن می توانند در آن سهم بگیرند. حکومت فلسطین آنچرا پلیسی سخت اسرائیل در بیت المقدس و کرانه غربی خوانده تقبیه کرده است. یک مرد فلسطینی ناوقت دیروز 2 اسرائیلی را در شهر کهنه بیت المقدس کشت و یک زن و یک طفل را با اسلحه و چاقو زخمی کرد. گروه تندرو موسوم به جهاد اسلامی ادعا کرده که حمله کننده یک عضو این گروه بوده است. در یک رویداد جداگانه یک مرد فلسطینی با ضرب چاقو یک رهگذر را در غرب بیت المقدس زخمی نموده است. 2 حمله کننده در تیراندازی با وسیله پلیس کشته شدند. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
دوستان و روغتیا در جوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او په دویمه برخه کې بیا هم د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته په دې برخه کې د وینې د کمښت څخه د مخنیوي په لارو چارو هم معلومات درکې. یادونه کوو چې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زهیر سره په خبرونه کې میلمه دی، او تاسو ته په دې اړه معلومات درکې. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم ترڅو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0928255. ډاکټر صاحب یوسف زای، که تاسې په دې برخه کې معلومات ورکړئ چې څنګه کولی شو د وینې له کمښت نه ځان وژغورو.
ای که به حساب ما خود چی رقم نگاه کنیم بسیار گپ مهم است. بخاطر که گرفتن غذای مناسب و غذای متوازن که تمام ویتامین ها و مستعذرات آهن و چیزار داشته باشه بسیار اساسی و مهم است، خصوصا در جامعه ما. یعنی نمیشه که ما همیشه به حساب یا برنج استفاده کنیم یا استرکوری باب استفاده کنیم. یک غذای متنوع مثلا همیشه باید در غذای ما چیزای اساسی مثل گوشت، جگر، ایچزا یک عنصر بسیار اساسی است، خصوصا به خانم های عامله که در معرض خطر قرار دارند در زمان عاملگی. قسمی که پیشترم گفتم ضرورت یا وجود از یا به می فولیک اسید و ویتامین ببخشین آن فوق العاده زیاد می باشه. بنابراین اکیدا سازمان سی جهان پیش خانم های عامله تاکید میکنه که اینا باید در زمان عاملگی و یا حتی از زمانی که قبل از اینکه قصد دارند که عمل بگیرن تا حداقل تا 3 ماه اول عاملگی تابلت های فولیک اسید که بسیار ارزان هم است، تقریبا یک تخته شاید حدود 10 یا 20 افغانی باشه و این بسیار از اختلاطات زمان عاملگی جلوگیری میکنه. مثلا اکثرا دیده باشین که یک تعداد طفلا تولد میشه اتدا پشتشان یک چی پیدا میشه؟ یک قسمت از گوشت بیرون مبره و یا ای که کامشان پاره می باشه یا لبشان پاره می باشه. اینمی گرفتن یک فولیک اسید که تقریبا پین یا ده روپه و حساب قیمتش است یا 20 روپه از امی اختلاطات عمده و اساسی جلوگیری میکنه. و خانم هایی در جریان عاملگی و یا از گرفتن مستظرات آن بسیار باید توجه داشته باشند که همیشه وقفاً فوقفاً پیش دکتر خود برند، حداقل در زمان عاملگی 3 تا 4 بار امی دکتر خود ملاقات کنند و معاینات ازی شوند و در صورت که کم خون باشن بر از یا مستظرات آن توسعه شوند.
ډیره مننه وحید له ننګرهار ولایت نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام کورجان نکا ته سلام او مرانه مرمت دې سلامونه مې دهلې.
علیکم سلام میرا بنی وکي
د ډاکټر سر مزمن دا وخت پښتنه د خورجان زمون ته کلی کې یو ماشوم دې هغه پیندل سره دې بعد وینه کوي او دا وینه چې کومه کې نوبه ته کمزوري کېږي دې حرکت نشي کولای او دا چې لکه د غرش نوبه دې خي نه تاسو مار کولای شئ نه ښه کولای شئ نه بد او بیا د مرګ سبب ګرځي.
څومره وخت یې نه ده ورور جانه؟
دغه چې څنګه وشي که نه د مور نه وشي نو دا یو بس بیا لکه وینه څومره چې غټېږي د وینې دغه ډېری لګښت ډېری نو دا 15 ورځې بعد وینه خو چې همداسي 10 ورځې بعد 10 ورځې هغه چې 15 کاله ته ورسي نو مرګ سبب وګرځي.
دغه مور او پلار کوم فامیلي رابطه هم لري؟
نه نه دغه هیڅ کوم رابطه نه لري. همدغه ماشومان یې لکه د یو د وشي که نه به دغه یو مشکل لري 15 کاله پورې بس 15 کاله پورې څومره چې دا غټېږي دومره د وینې مصرف یې هم ډېرېږي.
او پوه شوم نو
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي. مننه کوو وحید له ننګرهار نه و پوښتنه یې مطرح کړې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دغه یو مشکل زیاد ده، دغه مشکل هم زیاد ده. دغه اکثرا علت دغه کورنۍ ازدواجونه چې دغه په منځ کې کیږي دغه مشکلات پیخیږي، خو ځینې وخت دغه تاریخچه فامیلي هم پکې نسته لکه دغه ورور وویل. اول عمده علت دغه ده چې د وینه باید معلومه شي که مور وینه ایارش منفی وی او دغه ماشوم بیا مثبت دغه یو مشکل پیدا کیږي ته دغه وینه د ماشوم لمنځزي اغه لپاره بیا دغه اته قبل از وخت دغه طفل زای کیږي. دا یو جدي مشکل ده. بل ډیر میکروبونه ده لکه روبیلا ده، دغه بروسیلوز ده، دغه توکسوپلازما ده، دغه هم دغه مشکلات پیخیږي. دغه مهم ده چې دغه مور او دغه اته پلاره وینه مکمل معاینه شي، دغه گروپ دی وینه تعین شي، دغه کاغذ شون کوم مشکل نه وي، دغه میکروبونه چې ده لکه توکسوپلازما مول روبیلا ده، بروسیلوز ده، دغه شون باید معاینه وشي که دغه میکروب په وجود کې دغه مشکلات پیخیږي. بیاغه چې ما اساسي تدوی شي ان شاء الله بیا دغه مشکل رفع کی.
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکو هم مخلو ګورو چې دوی کومه بختنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، موږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکی هم شته. السلام علیکم. غږ نه راځي. ډاکټر صاحب کوم کسان د وینې د کمښت له خطر سره مخ دي؟
دا هم ډېر ښه سوال ده ځکه چې زموږ په هېواد کې دغه وقایوي حالت څوک په پام کې نه نیسي. مخیم ویل اغا سوک چه تاریخچی فامیلی ولری تلاسیمیا ولری داغا که تلاسیمیا خفیف شکل ولری داغا اتمن قبل داغا چی ازدواج کهوی به انشا اخپل دکتر تا ولار سی اغا سرای سرشواده کهوی اغا بینم معلومه شی که اغا هم تلاسیمیا ولری او که فامیلی داغا ازدواجو نوشی دا چانس زیاد ده اغوی پا خطر که داغا به ماشومونه تلاسیمیا مجور پیدا کیجه او بل کارگران خصوصاً اغوی سوک چی پا داغا ردیشان یا اشعه سر مواجه ده مو گفتاسی اوست داغا جگره ده انواع و اقسام اصلاح دلتا استعمالی جی موگ نپوی سرخم سلا ده سرخم اشعه تولیدوی داغا شر موگ هم پا خطر کیو داغا زمینه ده سرطانونه خصوصاً داغا یا مرض ده پلاستیکانیمیا که داغا وینه بیا سما وینه ادوکه وینه سما تولید کول نشی داغا مشکل پیخیجه نور اغا سوک چه داغا موگوتاسه اوز داغا آلودگی داغا فوق العاده زیاد شوه ده خوصر اغا موترون چه بنزین استعمالوی داغا فابریکا جات چه داغا چرم داغا شان سوازوی داغا موید آلودکوی داغا آلودگی داغا یو زمینه مساعد داغا خوصر سرطانو او داغا کمخونی داغا پلاستیکانیمیا چه ما مخ کول داغا زمینه زیاد مساعدوی او بل سوک زین خلق پیو خاص منطقه چی جوان کریم اغای نور خلق در لکه چی در چاینا و جاپان و تایلند در غزایو که در تلسیمیا در غشان زیادوی یعنی منطقوی هم تاثیر لری در کمخونی در غشان بانده.
بله دوستانو روختی در جوان شتمنی پروگرام آورای محمد الیاس لکندهار نپلی که گیده سلام علیکم.
وعلیکم السلام څنګه شاید خیره
ډیره مننه مهرباني وکړه که کوم پوښتنه لرئ له ډاکټر سره نه
ما ډاکټر څخه پوښتنه وکړه که هم د موضوع څخه بهر پوښتنه کوي اجازه وي
مهرباني
ښه مهرباني
ما د ډاکټر څخه دا پوښتنه د زما ورور دی چې تقریبا د 20 کال دی د ډیر وخت څخه دا بس همیشه دا بغل یم درخته بغل د سټډیو خو په سټډیو نه شه په ځکه کابه زی نور ویلیام در بل سره کی نو ته به یم لړنیو مو سره کی څه د چی په پاکستان کې هم ډیر دا وایي د مایناتین د ویني مایناتې کوي اکسونه خو چې دا نه مانی دا د چی څه کوي او دا کار ته ولا پندیکس مریض دی او ته دروسته درک نه مانی دې دې په مشکل کې دی سره
دا صبر وخت دا تکلیف لري او اساسي مشکل په نه شو هغه اول تاسو ول څه مشکل لري
اساسي مشکل نشه کابل زی کابل
خا خا خا
او دا من تقریبا ډیر وخت دا مشکل ته دی دا وس ځوان دی دا دوش پرشت کال دی
چې عمل خو نه لري
نه ای په عمل نه کی یو پر دنیا یو عمل نه کی
نه کی او سمو
خمن نه میره بنی راته
خو دغه قبضیت هم یو عرض ده یعنی مرض نه ده ده زین امروز که دغه قبضیت پیغی کی زین خلق در غذایی هم مواد هم دیر تاثیر لری سوک چه دیر غوخ خوری وریج خوری کچلو در غشن در هم زمینه در قبضیت مساعدویه خو زین امراض هم لکه چه اغا سوک چه در جاغار فعالیت کم وی اغا هم یو عرض در قبضیت وی که اغا لپاره باید ماینات وشی نور علایم لکه چه در مریضان پوسته که دیر اوچ وی در همیشه قبضیت لری در ساره اواس را دیر تعمل کولی نشی یعنی همیشه خونخور وی در خلق اغو خلق لپاره خب باید اغا در جاغار فعالیت وگوری نور در میده زین مشکلات سوک چه در خب دا خدای نکری سرطان د میدی د روده د غشان چمو لري اغویم د قبضیت نور اشتیا زین خلک وای زه نخورم اول باید د قبضیت تعریف مو پوشو قبضیت مو هغه ته وای چې کاو سړی په هفته یو ځل یا دو ځل تشناب ته ولاړ سی او دغه دک میتیاز کلک وی هغه ته مو قبضیت وای هغه څوک چې هر ورځ وی او دغه ته مو قبضیت نه وای اول هغه څوک چې په هفته یو ځل یا دو ځل زی هغه ته قبضیت وای که دغه مشکل ولري اول غذایی خوراکی سم وخوري ترکوری باب دغه شان زیات دوره سره وخوري نور هر کله له خوب نه چې پاسیږي څلور ګیلاس اوبه وڅکي که دغه شان سره ونه شو بیا یو ډاکټر سره مشوره وکړي که عامل اصلي معلوم شي که کوم مرض نه وي.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري له کندهار نه یو اوریدونکی لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم دوی غاگ نرازی دکتر سب سوم روینا ساسل نظر ده انسان پا وجود که دوین نرمال حالت سرگندوی
خب ما مخیموال چه نرمال سرگ 15 لیتر وینا لری داغا WHO یا تعریف اوس وای چه اغا شزه هموگلوبین اغا هموگلوبین اندیکیتور یا شاخص ده داغا کمخونی ده یا نورمال شزه هموگلوبین باید دو لسنه پورته وی چی اغا نورمال ده که اغا هموگلوبین دو لسنه تی چی داغا تمو کمخون ویو او نارینه ما مخیم ویل نارینه شزه داغا فرق لری داغا آلات او سن داغا شان دیر تاثیر لری او نارینه که هموگلوبین دو لسنه تی چی بیمو اغا تا کمخون ویو خو کسو که سموکر وی سگرت اسکی اغا لپاره بیا همیشه هموگلوبین اوچت وی او عامله شده که موگ تر یول از پور نارمال گرنو بس مشکل نسته
بله سید محمد هلمند ولایت نه پلیکه که دای سلام علیکم
سلام علیکم دکتر سید
میره بانی اوکی ولیکم سلام
دکتر سید صدای
مرده بین بشتان مشتان بفرمین
دکتر سید ما دو سوال داشتیم یک سوال ما می بود که ما هیچ وقت نه تقریبا بعد دادی دو سال میشه که همی شیرنی بابت مثل بوره همی فاکلیت یعنی می چیزها را بسیار بد بسیم اصلا هیچ گشتن تکینا را بخوریم و دیگه موضوع یعنی با هر شب بکنی سر موی سر روان میشه که هر وقت میشیم و روی دست موی سر روان میشه
دخوانی تان کس مرض شکر نداره و خودت چند ساله هستی و از چقدر؟
خودم دکتر سید سین دید 21 ساله باشم نگه مرض شکر نه دکتر سید
وزن زیاد است کم؟
وزن هم کم است خلاصه لاغر است لاغر زیاد هم نیستم خلاصه تشاق هم نیستم خلاصه لاغر است نگه دکتر سید
خسته ای سوال تانه گرفته
لحلمن سید محمد خانو میره بانی او کرده درسته
سوال از یا بسیار خوب یک عادت خوب است یعنی شیرنی پا در مجموع او قدر حال فایده نداره یعنی مؤثر نیست در حال که حال از راش فوق العاده زیاد دیده شده خود بوره و نمک و حساب زهر سفید میگن خوب است یعنی او مشکل جدی نیست طبیعت است با این چیز علاقه نداری خوش ندارید نخو بر تو کدام یعنی کدام مرض خاص بیانگر از این است که تو بشه نیبا و نخوری و کدام مرض داشته باشی یک چیز نرمال است و در قسمت سوال دومتان ریزش موی خب ریزش موی از موضوع برنامه خارج است اکثرا مربوط دکتر صاحبای جلدی میشه ولی ریزش موی اکثرا در امی ماه بهار و خزان به صورت نرمال یک مقدار پیش بعض اشخاص و به صورت عموم افزایش می داشته باش نظر به وقت دیگه دی تاریخچه فامیلی هم رول داره و کدام مشکل جدی نیست در صورت ریزش موی تان از اندازه فوق العاده زیاد است میشه که با دکتر صاحبای جلدی در تماس شوید تا همون بعض توصیه لازم برتان داشته باشه
دوستان و روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای او نن روز مخکی مهم یادونه و کچه در وینی در کمخت پر خبری که و در داخل ناروغای و متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زایر سر بخبرونه که دایو دخبرونی هم شپاگ و دقی وقت لرو او دکتر صاحب به هم تاسی تا پدیاره معلومات در که نقیب الله خان پلیکه که دایو لوردگونه السلام علیکم
ما یو مریض در
که
دی مریض پیه خوگیگی در تاره خوگیگی او سینه خوگیگی او کلا چه دلار شید دروند وی نشید لای نفس بند بند کیگی او نکانی چیت چیت دی دکتران وی چی کم خونه در دی دکت ملکتر سم سلطه وی چه سخی سم ده
مریض سوکلن ده وزن سم را ده
مریض من چلور دسکلن ده وزن یو چه لری وزن یو کنسر وزن لری یو چه
پجمه که دیر نه توخیگی
توخیگی نه نه توخیگی نه
او سمشو
من میره بنی دکتر صاحب
دغه سینه بندیدل یا سینه قیتی چی ورته وایو دغه یو علامت ډیر امراض وکړه خصوصا دغه زړه امراض دغه سینه قیتی دغه ششو کې کوم مشکل وی دغه یو ورځ د کمخونی هم کیږي که هغه ډاکټران ویل دا چې دغه علامت کمخونی مریض کمخونه ده، اول دغه باید معاینات وکړي. دا یو معاینات روتین اوس خوشبختانه په کابل که در زمینه زیاد مساعده، په اطراف که نپویان دومره مساعده، یو ساده معاینه سی بی سی ارتوای کمپلیت بلاد کاونت. دغه هر دکتر یو روتین معاینه، یعنی روزمره معاینات ده، کلش یو مریض دکتر تزی دغه معاینات ورتوار کوي، لکه په دغه که دغه ایموگلوبین که ما مخه ویل هغه معلومیږي، درجه د کمخونی معلوموي، دغه کرویات سفید د خون که هغه مکروبی حالت که پورته کیږي، او ځینې حالات که لکه سرطانی هم روز مشکل پیدا کیږي، هغه سی بی سی چې ډاکټر وګوري دغه دیر مشکل دغه کمخونی معلومیږي. خو ښه خبر ده، دغه ورور یو ځل ډاکټر ته ولاړ شي، دغه سی بی سی یا دغه ایموگلوبین وګوري که ایموگلوبین ټیټ وي، بیا هغه ځینې خاص علائم لکه چې یو بل ماینه د ایم سی وی که هغه ټیټ وي، د کمخونی فقدان آهن خواهی. خو ښه خبر ده که هغه متخصص ډاکټر ته ولاړ شي، کمخونی علت معلومه که بیا اساسي تداوی ورته شروع شي.
بله، بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم.
جنتیک یا بیسا ارسی مسئله ده که کلش پیدا شویده، لکه در اغا مریضان چه تالاسیمیا لری، ده هم اغا ماشم توب نه هم اغا ارسی یا مرض لری. خو خواه خبر ده که در اغا گوشگلو دکتر تا ولرسی حالتا زینی تستون رو تکوی که رای حال در لودل، خو انشالله کیجی که نه و بیا خپل ډاکټر مشوره ورکړه.
ډاکټر صاحب ویل کیږي چې له ډوډۍ خوړلو سملاسي وروسته د چای څښل بدن د اوسپنې او وینې له لږوالي سره مخ کوي، چې دا کار په هغو خلکو کې چې د اوسپنې او وینې په لږوالي اخته دي، د وینې د لږوالي چانس نور هم زیاتوي. ستاسې نظر څه دی؟
دغه ډېر ښه سوال ده وکړل. امی توصیه ما همیشه برای مریضای ما امی است که دفعه همیشه دوای خود کوشش کنن هیچ وقت با چای نخورن، چون خود امی چای بعض مواد داره که بنام تینات یاد میشه، اینمی مانع جذب آن در وجود میشه. مثلا غذایی که مثلا یا میگرند کافی گوشت همه چیز در غذایشان است، ولی گپ شما امیره با چای میگیره، خصوصا چای سیاه، اینمی چای سیاه مانع میشه که امی مقدار کافی آن از این جذب نشه در وجود، و امی وقت که آن جذب نشه شخص به طرف کمخونی میره. و همچنان یک تعداد دکتر صاحبا با وجود یک تشخیصشان درست است، مثلا مریض میفهمونه که این دوای تا بخو، ولی هم خانم این دوای تا که چای نخو، اینمی وقتی دوای خود که چای میخورن خودش مانع جذب آن میشه و مسئولیت دوا را از بین میبره. یقینا گرفتن چای با غذا یا گرفتن چای با دوا سبب میشه که امو مقدار کافی آن در وجود جذب نشه. و گپ دیگه تان که میشه از این طریق ما بگویم، خود آهن با وجود کمبودش امی مشکلات با وجود میاره، بودنش هم در وجود فوق العاده مضر است. از این خاطر فعلا تحقیقات که شده می کسایی که حداقل سال دو بار یا خون میتند، متاسفانه در کشور ما برنامه آخر است، میخوایم پیام خدا برتان بگویم، امی فرهنگ خون دادن بسیار ضعیف است، ولی یقینا دادن خون مزیت های زیاد داره. مثلا گفتم سالانه کسایی که دفع خون میته، امی آهن اضافی وجود از این زای میشه، خود این امی آهن وقتی در وجود مقدار زیاد بانه از سبب یک سلسله مشکلات قلبی تحقیقات شده، کسایی که این خون دادن و کسایی که ندادن، خطرات عملات قلبی و سکته های دماغی پیش کسایی خون نداده به مراتب زیادتر بده نظر به کسایی که ویلت شما موز که مقدار آن اضافی از وجود زایه میشه و همی خطر یا رسک پیش اشخاص کم میشه.
بله دکتر صاحب، در خبرون البته دیر ثانی وقت لرو که کم دغه معلومات پاتی نو تاسی میربانی و که به خبرون پای تا ورسو دا وینی ده کمخت پڑا که تاسی کم بل مشوره یا معلومات غواری سوار که.
فقط مشوره مهمی است که همیشه چون اوقات پیش خانم ها زیاد هست، خانم های عمله را باز هم میگم اکیدا تاکید میکنم با فامیلا شان اکثرا خانم ها پیش دکتر خودشان میخواهیم مراجعه کنم، ولی فامیلا بنابرم او رواست بعضی فرنگی که داریم پیش دکتر نمیبرن به خاطر سالم بودن خود مادر و به خاطر طفل رکسبا و به دنیا می لطفاً حداقل امی مادرای املا پیش دکتر چهار مرتبه در امی جریان املاگی خود مراجعه کنه و یعنی باعث صحت خود و طفل خود شود.
دیر از یاد مننه دوستان و داخل ناروغی و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیو چه منگتاشی تایی دا وینی دا کمخت پر معلومات را کرل دیر از یاد مننه که ولدوی نو خپرونه همدل تا پای ترسیگی پا رتلون که نیم ساته خپرونه که لفریبا وحیدی سرمالتیا وکی چه دوست پا سیدیو که دا
انرژی جان تشکر از شما و دکتر صاحب سلام و وقت بخیر. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل است. مفریبا وایدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. وزیر داخلی افغانستان از توطئه های تازه پاکستان در برابر افغانستان پرده برداشته و میگوید تلاش می شود تا یک گروه تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شوند. این برنامه را با همین گزارش و تازه ترین ها از قندوز آغاز خواهیم کرد. اما نخست سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان داریم که جاوید حسنزاده تقدیم می کند و در ادامه فشرده خبرها رویدادهای اقتصادی را از همکارم خلیل سلطانی خواهید شنید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط با شبکه یقانی قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده شدند. وزارت داخلی افغانستان میگه توطئه بر علیه افغانستان بزرگتر از یک ولایت است و پاکستان تلاش دارد تا ترکستان ترک شده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. سفیر ایران در کابل از همکاری کشورش در حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و مبارزه مشترک با تروریسم اطمینان داده است. نیای اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان ابراز نگرانی میکند که در اثر درگیری‌های اخیر در ولایت قندوز چندین ساختمان رسانه‌ها آتش گرفته و خبرنگار آزاد نیز کشته شده است. یک مرد مصالح 26 ساله که در تیراندازی با همسنفانش در یک کالج آمریکا ناتن را کشت پس از آتشباری با پلیس خودکشی کرده است. مستنطقین قبلا گفته بودند که حمله کننده از سوی مامورین پلیس از پا در آمده است. مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رای می دهند. این در حالی است که ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات موجودند. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. و اسرائیل بر ورود فلسطینیان به شهر کهنه بیت المقدس ممنوعیت وضع کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که دو اسرائیلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که قرار است در ماه عقرب سال جاری یک نشست اقتصادی میان افغانستان و ایران برگزار شود. اجمل امید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نشست رشد روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور می باشد. آقای عبدالرحیم زئی افزود که در این نشست هر دو کشور روی روابط بهتر اقتصادی، بازاریابی و تسهیلات در تعرفه‌های گمرکی برای تجار افغان بحث خواهند شد. مقامات این وزارت می گویند تلاش می کنند تا در این نشست به مشکلات کنونی در بخش صادرات و واردات میان دو کشور نقطه پایان بگذارند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید سرمایه گذاران فرانسوی از سکتورهای تولیدی، انرژی و صحت علاقمندی خیش را برای سرمایه گذاری در بازار افغانستان نشان داده و وعده سپرده‌اند که در آینده نزدیک برای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و وضعیت اقتصادی افغانستان به این کشور سفر کنند. این مطلب از سوی شرکت‌های فرانسوی که در نشست اقتصادی سفارتخانه‌ها، شعبات، ادارات اقتصادی و شرکت‌های فرانسوی در آسیای جنوبی که در شهر دهلی جدید در این اواخر برگزار گردیده بود اظهار داشتند. همچنان سفرهای فرانسه در آسیای جنوبی ضمن دیدار با قربان اقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان وعده سپرده‌اند تا در زمینه تشویق سرمایه‌گذاران فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان با دولت افغانستان همکاری همه‌جانبه نمایند. و مسئولین ریاست زراعت دایکندی میگویند که در اثر خشکسالی و خرابی اقلیم حاصلات بادام این ولایت 30% کاهش یافته است. مهدی مواهدی رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که همراه با این ارزش بادام دایکندی 30% کاهش یافته است. با گفته آقای مواهدی، دایکندی بادام کاغذی و سنگی دارد که محصولات مهم زراعتی این ولایت به شمار می رود و برای فروش به دیگر ولایات انتقال می یابد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 20 پول، 1 یورو 71 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
یک بار دیگر خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات میشنوید. وضعیت بد قندوز سبب شده که وزیر داخلی افغانستان از توطئه های تازه پاکستان پرده بردارد.
توطئه در حدود یک دیو قریه نیست، یک ولسوالی و یک ولایت نیست و یک کشور نیست. امروز می فهمیم که در افغانستان عمل گوناگون است که وضعیت به این طرف.
نیروهای افغان در عملیات قندوز پیشروی داشته و این عملیات با دستاورد همراه بوده است. همزمان با این، وزارت دفاع آمریکا تحقیقات در مورد حمله هوایی بر شفاخانه در شهر قندوز را آغاز کرده است. ناقضین حقوق بشر در قندوز مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات شوند. این خواست گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان است.
از محکمه بین المللی جرایم تقاضا می نماییم تا مطابق و حیطه صلاحیت خیش که افغانستان نیز شامل آن می باشد، در قسمت محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گرفته.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تجار و سرمایه گذار می خواهد که به آسیب دیدگان قندوز کمک کند.
د ټول افغانستان ته سوداګر باندې غږ کومه چې د قندوز د خلکو سره مادي او معنوي مرسته وکړي. ټول سوداګر باید مواد راټول کړي په اتاق تجارت کې ورته کمیسیون جوړ شوی دی.
و در ادامه همین برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. امید تا آخرین برنامه ما را همراهی کنید. سلام مجدد، ما فریبا وحیدی و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک را بپذیرید. وزیر داخله از توطئه های تازه پاکستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد. نورالحق علومی در جلسه استجوابی روز یکشنبه مشران جرگه گفت که تلاش می‌شود تا یک لشکر متشکل از جنگجویان خارجی تازه به افغانستان فرستاده شوند. در این حال معاون وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی کشور به مخالفان دولت اجازه رسیدن به اهدافشان را نخواهند داد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
در موجی از ناامنی ها و سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست طالبان در یک ماه اخیر، وزیر امور داخله از توطئه های در برابر افغانستان پرده بر می دارد که از سوی پاکستان و برخی کشورهای دیگر همسایه در حال عملی شدن است. نورالحق علومی وزیر امور داخله که در مجلس استجوابیه مشران جرگه سخن می زد، علت سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست مخالفان مصالح دولت را توطئه های تازه پاکستان می خواند. اکمال گروه های تروریستی از سوی پاکستان، فرستادن آنها به بهانه انجام عملیات های نظامی در سرحدات دو کشور و لشکر تازه ای که مشمول جنگجویان چچنی، عرب، پاکستانی و ازبکستانی هستند، از تلاش های تازه ای برای به بحران کشانیدن افغانستان است که آقای علومی به آن می‌پردازد.
امروز می‌فهمیم که در افغانستان علت گوناگون یا عوامل گوناگون است که وضعیت به این طرف و دیگر آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچ وا اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر علی تهدیدات قرار داره. چچن است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است. اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم کوشش شده که شدگان در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
آقای علومی همچنان به دستهایی که در درون کشور با استخبارات کشورهای بیرونی کار میکنند باری دیگر اشاره میکند. این در حالی است که هفته گذشته مقامهای امنیتی در عکس العمل به آنچه از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه، ضعف استخباراتی، نبود تجهیزات و هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور گفته شد، مقامهای امنیتی را به مجلس عمومی ولسی جرگه فراخواندند. اما نشست سیری اعلام شد. روز شنبه در مشران جرگه نیز خواستهای مقامهای امنیتی همین مسئله بود، اما از سوی اعضای این جرگه پذیرفته نشد و محمد علی میزدیار که رهبری هیئت اداری این جرگه را بر دوش داشت، فیصله کرد تا مقامهای امنیتی به پرسشهای اعضای این جرگه به گونه علنی پاسخ دهند.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحب داشتند در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که در این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بدهند و باور دیگه که خودتون یادداشت کردین در قدم بعد بفرمایید.
بر اساس فیصله مشران جرگه باید مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی روز شنبه به مجلس استجوابیه این جرگه حضور می‌یافتند و در پیوند به سقوط برخی شهرها و ولسوالی‌ها به این جرگه پاسخ می‌دادند. اما این مقام‌ها معاونانشان را به این مجلس فرستادند و تنها وزیر امور داخله به مجلس استجوابیه برای پاسخگویی حضور یافت. با این همه وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که به دشمنان مردم افغانستان که در تلاش به بحران کشانیدن این کشور هستند اجازه دست یافتن به اهدافشان را نخواهد داد. عبدالخالق سروری معاون این وزارت نیز به توطئه‌های از سوی کشورهای همسایه اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که پاکستان و ایران به اهدافش در افغانستان دست نخواهد یافت.
وقتی که 130,000 قوه خارجی می‌براید، توسط کدام سلاح و وسایل ما از افغانستان دفاع کرده می‌تانیم؟ این وظیفه بشار افکنه وظیفه بزرگای ما از شورای ملی ما بود. باید این طرح استراتژی که می دادن که اردوی افغانستان چطور می تانه یک اردوی بازدارنده شود. اگر ما امروز یک اردوی بازدارنده می داشتیم هیچ کشور و هیچ استخبارات و بالای ما شما تعرض نمی کرد، نه پاکستان، نه ایران، نه کشورهای همجوار که امروز بسیار با آسانی دامورات داخلی ما شما مداخله میکنه.
معاونان شورای امنیت ملی افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی که در مجلس استجوابیه مشران جرگه حضور داشتند، ادعاها در ارتباط به ناهماهنگی و موجودیت ضعف در سکتور امنیتی کشور را بی اساس میدانند و اطمینان میدهند که رئیس جمهور غنی دستور عملیات بیشتر به هدف مهار فعالیت‌های مخالفین مصالح دولت را داده است. این مقام‌ها از راه اندازی عملیات‌های تازه در 14 ولایت شمال و جنوب کشور که بیشتر حضور جنگجویان خارجی مخصوص است سخن میزنند و میگویند که این عملیات ها به خصوص در کندوز تا زمان ادامه خواهد داشت که تمامی این جنگجویان نابود شوند.
شنیدید که مقام های ارشد امنیتی افغانستان به خاطر ارائه پاسخ در خصوص چگونگی وضعیت شهر قندوز به مشران جرگه افغانستان فراخوانده شده بودند و آنان گفتند که عملیات در قندوز و به خصوص در کل در شمال شرق کشور تا زمان ادامه پیدا خواهد کرد تا تمام جنگجویان خارجی از میان برداشته شوند. اما حالا وضعیت در شهر قندوز چگونه است؟ مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند عملیات شب گذشته در این شهر با دستاوردهای به همراه بوده است. سخنگوی اول کماندوی اردوی ملی در شهر قندوز امروز به رادیوزادی گفت آنان توانستند منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی را دوباره تصرف کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی محتاطانه پیش می‌رود. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان در قندوز، شهری که در یک هفته گذشته شاهد رویدادهای بی‌پیشینه بود، پیشروی کردند. لوای اول کماندوی اردوی ملی افغانستان میگوید شب گذشته موفق شده تا با راه‌اندازی عملیات منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی شهر قندوز را از تصرف مخالفان مسلح بیرون کند. احمد جاوید سلیم سخنگوی این لوا روز یک شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت در حال حاضر مشکل در این دو ساحه وجود ندارد.
جریان شب هم بالای سار ولایت قندوز و هم ریاست امنیت قندوز از وجود شورش را پاکسازی کنیم. در جریان عملیات فضل خدا به کماندوهای اردوی ملی افغانستان و به مردم ملکی کدام آسیب نرسید و کماندوهای اردوی ملی افغانستان از شب به این طرف در دو نقطه مستقر است و فعلا مشکل خاصی ندارد.
آقای سلیم گفت بیشتر عملیات های خاص در شهر قندوز هنگام شب اجرا می شود و آنان با استفاده از تجهیزات لازمی که در اختیار دارند می توانند به شکل بهتر اهدافشان را در این زمان نشانه بگیرند. دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما حکومت افغانستان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان این شهر را دوباره تصرف کردند. شهر قندوز در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید، ناامنی‌ها و حوادث بی‌سابقه بوده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شهر قندوز ادامه دارد. در مورد تلفات دقیق رویدادها در قندوز جزئیات در دست نیست. وزارت دفاع افغانستان قبل از این گفته است که تلاش می‌شود تا ثبات کامل در این شهر تامین گردد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه در شهر قندوز به هدف جلوگیری از تلفات ملکی به شکل بسیار محتاطانه پیش می رود. آقای وزیری گفت به زودی تمامی ساحات شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح تصفیه خواهد شد.
تو قندوز که تصفیه به ډیر دقیق توګه روانه ده او په ډیر تدبیر سره
عملیات تصفیوی به شکل بسیار دقیق و بسیار با احتیاط ادامه دارد، زیرا تلاش می شود تا تلفات ملکی به میان نیاید. انشالله به زودی تمام کندوز تصفیه می شود و کارهای تحکیم آغاز می گردد.
تحکیم کارونه بی پایل
به اساس گزارش ها مخالفان مسلح در منازل رهایشی در شهر قندوز سنگر گرفتند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان هم تاکید می کنند که برای جلوگیری از تلفات ملکی باید در عملیات قندوز از دقت لازم کار گرفته شود.
صدای ما را از رادیو زیدی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. باز هم در قندوز باقی میبانیم. وزارت دفاع امریکا تحقیقات در مورد حمله هوایی بر شفاخانه در شهر قندوز را آغاز کرده است. شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز به تازگی هدف حمله های هوایی قرار گرفت که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند. این در حال است که به اساس یک گزارش دکتران بدون سرحد گفتند که شفاخانه از کار افتاده و برخی از کارمندانش در دو مرکز صحی دیگر در قندوز فعالیت می کنند. رئیس جمهور امریکا در مورد این رویداد ابراز تسلیت کرده، اما مدیر اجرایی دکتران بدون مرز گفته است که تسلیت نمیتواند دروازه نمیتواند 12 کارمند کشته شده این سازمان را برگرداند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا گفته است که وزارت دفاع این کشور تحقیقات کامل را در مورد حملات هوایی بر یک شفاخانه در قندوز که در آن کم از کم 19 تن کشته شدند را اندازی کرده است. در حمله های هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز یا MSF در قندوز نزدیک به 40 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. اوباما با ابراز عمیق‌ترین مراتب تسلیت در مورد این حمله گفت که پس از انجام تحقیقات کامل در مورد این رویداد قضاوت قطعی خواهد کرد. زید رعد الحسین رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت اگر در یک محکمه معلوم شود که این حمله عمدی بوده، حمله هوایی بر یک شفاخانه ممکن است یک جنایت جنگی محسوب شود. او افزوده است که این رویداد کاملا غم‌انگیز، غیر قابل توجیه و احتمالا حتی یک عمل جرمی است. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که در 29 ماه سپتامبر کوردینات شفاخانه را در اختیار نیروهای ائتلاف و مقامهای نظامی و غیر نظامی افغانستان گذاشته بود. بارت یانسس مدیر عملیاتی دکتران بدون مرز گفته است که همه شواهد حاکی از حمله هوایی از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان است.
شفاخانه است 4 سال فعالیت داشت. این یک شفاخانه بزرگ است. محوطه‌اش بزرگتر از یک میدان فوتبال است. ما چند بار از طریق فراهم کردن کوردینات GPS موقعیت دقیق شفاخانه را در اختیار تمام جوانب درگیر در افغانستان گذاشتیم. بنابراین واقعا نمی فهمیم که چرا شفاخانه بمباران شد و ما قطعا این نکته که شفاخانه در نتیجه خسارات جنوبی این حمله هدف قرار گرفته را نمی پذیریم، چیزی را که در نخستین واکنش به این حمله شنیده بودیم.
دفتر رئیس جمهور اشرف غنی در یک بیانیه گفته است که فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در مورد بمباران بالای شفاخانه از آقای غنی عذرخواهی کرده است. با این حال نیروی ائتلاف گفته است که از عذرخواهی در ارتباط به حمله آگاهی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که در انگام حمله 10 تا 15 تروریست در داخل شفاخانه مخفی شده بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که هیچ جنگجوی طالبان در زمان بمباران در شفاخانه نبود. سفارت ایالات متحده در کابل با قربانیان بمباران هوایی و همه کسانی که از خشونت‌های اخیر در قندوز آسیب دیدند ابراز همدردی کرده است. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که در زمان بمباران 105 بیمار پایواز آنان و نیز بیش از 80 کارمند بین المللی و افغان در شفاخانه حضور داشتند. این مؤسسه خیریه گفته است که از هنگام حمله طالبان بر قندوز در 28 ماه سپتامبر 394 نفر را که در جنگ زخمی شدند درمان کرده بود. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی افغانستان تا حد زیاد کنترل سراسر شهر استراتژیک قندوز را در اول ماه اکتبر در دست گرفتند، اما از درگیری های پراکنده با جنگجویان طالبان هم چنان گزارش می شود. در طول جنگ نیروهای ایالات متحده چند حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان انجام دادند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 3:49 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر زیاد که تا حالا با رادیو صدی هستین. شنونده های عزیز، چنانچه قبلا هم در گزارش ها شنیدید که با تصرف شهر قندوز از سوی طالبان مسلح، مردم شهر قندوز قیمت گران را پرداختند. آنان از خانه هایشان بی جا شدند و اموالشان چور و چپال شد و بدتر از همه مردم شهر قندوز با خشونت های دردآور روبرو شدند. حالا گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان و سازمان های عدلی و بین المللی می خواهد تا ناقضین حقوق بشر در قندوز را مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات نمایند. اعضای نهاد روز شنبه در کابل تاکید کردند که حکومت باید در آینده از وقوع رویداد مشابه قندوز در افغانستان جلوگیری نماید. آنان همچنان موجودیت افراد مسلح غیر مسلح را یک مشکل جدی برای امنیت و ثبات برخی مناطق در افغانستان می دانند. در مورد فرشته ندا جزئیات دارد.
طرفهای درگیر جنگ در قندوز به گونه جدی حقوق بشر را نقض کرده و این کار نگرانی سازمان‌های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم عام را برانگیخته است. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، یک نهاد مدنی، روز یکشنبه وضعیت قندوز را از لحاظ بشری المناک دانسته و خواهان شناسایی ناقضین حقوق بشر و محاکمه آنها شدند. اعضای این نهاد با نشر قطعنامه از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و مدافعین حقوق بشر خواستند تا ناقضین حقوق بشر را در قندوز مانند یک مجرم جنگی محاکمه نمایند. بصیر فیضی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم تقاضا می نماییم تا مطابق و حیطه صلاحیت خیش که افغانستان نیز شامل آن می باشد، در قسمت مستندسازی جرایم بشری و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گرفته، دولت و مردم افغانستان را در زمینه یاری نماید.
دوشنبه هفته گذشته طالبان مسلح و شهر قندوز حمله کرده و تاسیسات مهم دولتی و امنیتی این شهر را تصرف کردند. به اساس گزارش ها در این جریان ده ها غیر نظامی کشته، خانه های رهایشی چور و چپاول شده، هزاران تن بی جا شده و حتی در برخی موارد بالای زنان تجاوز جنسی صورت گرفته است. گفته می شود که از حادثه قندوز برخی افراد مسلح غیر مسئول نیز سوء استفاده کرده و خانه های مردم را غارت کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر علاوه طالبان، اعمال افراد مسلح غیر مسئول را نیز محکوم کرده، گفتند که حکومت باید جلو فعالیت گروه های خودسر را در کشور بگیرد. عبدالودود پدرام، یک عضو دیگر این گروه، میگوید
این افراد باید در شوکات خانم باشند. هیچ نهاد غیر مسئول، نهاد مسلح در گوشه و کنار افغانستان به وجود نداشته باشه خودسرانه، و این باعث تقویت همو قماندانای محلی و جنگسالارای محلی خواهد میشه. خواست ما این است که دولت افغانستان باید در تمام نهادهای غیر مسئول، باید در چوکات قوای مسلح افغانستان در بیان و تحت رهبری حکومت وحدت ملی باشند.
با آنکه شهر قندوز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از تصرف طالبان بیرون شده، اما به اساس گزارش ها هنوز هم درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق این شهر جریان دارد. مقامات سکتور امنیتی افغانستان گفتند که نهایت تلاش می‌ورزند تا در عملیات تصفیه‌ای مسئولیت جان افراد ملکی حفظ باشد و ناقضین حقوق بشر را در این ولایت بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
زندگی.
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فوجه قندوز چنان فراگیر شده که نگرانی های شدید ملی و بین المللی را عطا برانگیخته است و از چندین روز بدین سو در سرخط خبرهای رسانه های افغانستان و جهان قرار دارد. در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز مسئله قندوز در سطر قرار دارد که شماری این نشریات را همکارم جمشید حبیبزاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بار دیگر درباره دلیل سقوط شهر قندوز به دست طالبان مسلح و آینده پروسه صلح حکومت افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش به حمله هوایی نیروهای خارجی بالای یک شفاخانه مربوط به گروه دکتران بدون سرحد تمرکز کرده است. مقاله نویس نوشته که راه تصفیه قندوز از وجود مخالفین مسلح این نیست که بالای شهرها بم پرتاب شود. در مطلب آمده که این گونه حملات تنها افراد ملکی را هدف قرار داده و زیانمند می سازد و حکومت نباید به حملات هوایی نیروهای خارجی دل بسته کند، بلکه به خاطر تصفیه شهر قندوز باید راه‌های دیگری را در پیش گیرد. روزنامه ویسا در مطلب نوشته که ناامنی در قندوز و سقوط این شهر به دست طالبان یک پروژه استخبارات خارجی بوده است. در مطلب آمده است اگر مسئولان محلی معاملگر با دزدان خارجی دست را یکی نمی کردند، شهر قندوز هرگز از کنترل دولت خارج نمی شد. به باور مقاله نویس، یکی از دلایل ناامنی در قندوز این است که این ولایت از لحاظ استراتژیک نقطه اتصال افغانستان با آسیای مرکزی و تمام منطقه است. ویسا همچنان نوشته که در ناامنی در افغانستان پاکستان دست دارد و این کشور به خاطر رسیدن به اهدافش مخالفین مسلح را در نقاط مختلف افغانستان جابجا کرده است. در مطلب آمده که پاکستان این کار را به خاطر انجام داده تا حکومت افغانستان را مجبور به پذیرفتن 8 شرط این کشور در ارتباط به گفتگوهای صلح بسازد. روزنامه انیز درباره آینده روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح مطلبی را نشر کرده است. در مطلب آمده است با در نظر داشت حملات اخیر طالبان در افغانستان دشوار خواهد بود که حکومت این گروه را از راه زور و یا کمک کدام کشور به میز مذاکره حاضر سازد. مقاله نویس گفته است در شرایطی که استخبارات منطقه در تلاش تداوم ناامنی در افغانستان هستند، یگانه راه تامین امنیت و ثبات در این کشور و رسیدن طرفهای درگیر جنگ به اهدافشان آشتی و انجام گفتگوهای صلح است و بس.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را میتونین از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز دوسه هفته روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 دنبال کنید. جنگ و نارامی در شهر قندوز سبب شده که مردم این شهر با کمبود جدی مواد غذایی و غیر غذایی روبرو شوند. اکنون تلاش می‌شود از راه‌های مختلف به این ولایت کمک برسد. چنانچه اتاق تجارت و صنایع افغانستان کمیسیون را به هدف جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان قندوز در چند زون کشور ایجاد کرده است. معاون این اتاق روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که تجار و سرمایه گذاران کمک هایشان را از این طریق به نیازمندان خواهد رسانید. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
در حالی که گفته می شود هزاران تن به دلیل تهاجم طالبان مسلح بالای شهر قندوز آواره شده اند، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که کمیسیون را در چندین زون کشور به هدف جمع‌آوری کمک به نیازمندان ایجاد کرده است. خانجان الکوزه موان این اتاق روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در شهرهای هرات، مزار، قندهار، ننگرهار، لوی پکتیا و کابل کمیسیون های به منظور جمع‌آوری و توزیع کمک ایجاد شده است و از تمامی تجار افغان در داخل و خارج از کشور خواست تا از هیچ نوع کمک برای آسیب دیدگان قندوز دریغ نکنند.
زده اتاق تجارت رهبری نمایندگی باندې د ټول
من با نمایندگی رهبری اتاق تجارت از همه تجار افغان میخواهم تا با مردم قندوز کمک های مادی و معنوی کنند. همه تجار باید مواد را جمع آوری کند. در اتاق تجارت برایش کمیسیون ایجاد شده، ثبت راجستر می شود و به این کمیسیون تسلیم داده می شود. افغان ها یکی هستند و تحت هر نامی که ما را جدا می کنند موفق نخواهند شد. همه سکتور خصوصی افغانستان با قندوز همدردی دارد. از همهشان می خواهد تا مواد را جمع آوری نموده در اختیار کمیسیون قرار دهند.
آقای الکوزی گفت تا کنون به ارزش 300 هزار دلار کمک جمع‌آوری شده که شامل اجناس، مواد غذایی، پول نقد و ادویه می باشد و به زودی به دسترس نیازمندان قندوز قرار خواهد گرفت. شماری از نماینده های تجار مربوط به برخی ولایت افغانستان در این نشست تعهده کمک کردند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفت که روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان قندوز به حضور نماینده های مردم قندوز و اتاق تجارت به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. قبلا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز از اتخاذ آمادگی برای کمک به آوارگان قندوز خبر داده و در تازه ترین مورد جمعیت افغانی سرمیاش برای بیش از 200 خانواده بیجا شده قندوز در ولایت تخار و بدخشان کمک های اولیه را توزیع کرده است. از جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت قندوز یک هفته میگذرد و گفته می شود که در نتیجه این درگیری ها هزاران تن از خانه هایشان بیجا و یا هم در جنگ گیر مانده و در وضعیت رقتباری به سر می برند. در این حال محمد دین همدرد رئیس شورای مردمی قندوز می گوید که باشندگان شهر قندوز شدیدن به کمک های اولیه نیازمندند.
مردم قندوز نیاز به کمک اشد دارند. امروز از ارها ما اواره در شهر کابل داریم، به تخار داریم و به همای شهر قندوز اطرافایش مزار شریف و زمانه شهر قندوز زندگی می کنند. کسایی هستند که اصلا توان از این ندارن که فرن اشار قندوز به دیه برا و خرات و قصبات برن، پیسی کراچی را ندارن، در تکهیه زندگی می کنن، نان خوردن ندارن امروز.
درگیری در قندوز باعث خسارات زیاده، مانند قطع برق، نبود آب و آشامیدنی، مسدود شدن دکاکین و راه های مواصلاتی شده است.